سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. الکسی برونز رئیس بخش بسیج منابع اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که نگران امنیت غذایی 36% نفوس افغانستان است، اما به گفته او این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. الکس برونز دیروز جمعه 15 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که به قندهار رفته با تعدادی از دهقانان درباره مشکلاتشان بحث کرده است. او افزود که در دیدار با دهقانان درباره چالش هایی که با آن روبرو اند، درباره محصولاتشان، منابع آب و تغییر اقلیم گفتگو کرده است. او در تصویر ویدیویی نشر شده گفته که این اداره تا اکنون 70,000 چکدم در این کشور اعمار کرده است. این در حال است که برنامه غذایی ملل متحد میگوید که حدود 3 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان بلند کند. محب الله طیب قنسول افغانستان در شورای حقوق بشر دیروز جمعه 15 مارچ در 55مین کنفرانس حقوق بشر گفت که خاموشی جامعه جهانی باعث جرأت بیشتر طالبان شده است.
انتظار جامعه جهانی مبنی بر این که یک تغییر مثبت در افغانستان را خواهد داد عملی نشد، اما برعکس اقدامات ناکافی سیستم حقوق بشری طالبان را برای ادامه کار بدون مجازاتشان بیشتر جرأت داد.
آقای طیب حکومت طالبان را یک رژیم اپارتاید توصیف کرد و گفت که در حکومت طالبان دختران و زنان رنج میبرند. او افزود که در نتیجه اقدامات طالبان نه تنها فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان، بلکه اعضای نیروهای امنیتی رژیم سابق نیز متضرر شدند. همزمان با این ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در یک سخنرانی در نشست قبلی این شورا در 14 فوریه گفته بود که در افغانستان او از نقض سیستماتیک حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان متاسف است. تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره خود تیم کرکت افغانستان را با تفاوت 38 رنز شکست داد. بازی ناوقت دیروز جمعه 15 مارچ در میدان ورزشی شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرعه به نام تیم افغانستان برآمد و بازی را آغاز کرد. کرکت بازان آیرلند برای تیم افغانستان 150 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در اوور 19 هم تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست که تنها 111 رنز بسازد. بازی بعدی این دو تیم فردا یک شنبه برگزار می شود. پیش از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره با آیرلند برنده این سلسله بازی ها شده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی پاسخ متقابل حمله با راکت‌های اسکندر و طیاره‌های بی‌سرنشین به شهر ساحلی اودیسا را از سوی قوای کیف خواهند دید. زلنسکی دیروز جمعه 15 مارچ در حساب تلگرام خود گفت که عملیات امداد و نجات در اودیسا همچنان ادامه دارد. پیش از این لوی سارانوالی اوکراین در فیسبوک گفته بود که این حمله 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. اولکی پر والی منطقه گفت دو راکت روسیه که از کریمیا شلیک شده بود با یک منطقه مسکونی در اودیسا اصابت کرد. او افزود که تعدادی از کشته شدگان از جمع دکتران و امدادگران بودند که در پرتاب راکت دوم به هلاکت رسیدند. ویکتور اوربان نخست وزیر ملیگرای هنگری دیروز جمعه 15 مارچ در سخنرانی خود از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا انتقاد کرد. اوربان پوپولیست دستراستی که در طول 14 سال صدارت خود چندین بار با اتحادیه اروپا درگیر شده است، در این سخنرانی گفت که هموطنانش باید در انتخابات آینده بین بروکسل و آزادی هنگری یکی را انتخاب کنند. او اتحادیه اروپا را با آغاز جنگ، ویران کردن جهان و تغییر مرز کشورها متهم کرد. اوربان و حزب حاکم او در داخل و خارج از کشور به عقب گرداندن روند دموکراسی، تهدید به استقلالیت قوای قضاییه و خصومت با پناهندگان و حامیان گرایش‌های جنسی متهم شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق بشری دختران و زنان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نائب می شنوید.
یاماساکی کازویوکی نماینده ژاپن در ابتدای جلسه پیشنویس قطعنامه را برای رایگیری ارائه کرد که با اکثریت آرا تصویب شد. ژاپن ریاست دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. بعداً آقای یاماساکی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کرد. او تمدید ماموریت یونما را یک نیاز مبرم در حال حاضر خواند.
نقش یونما اکنون نسبت به هر زمان دیگر خیلی مهم است و افغانستان را از این وضعیت بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نجات دهد. نیاز به حضور هیئت یونما در افغانستان وجود دارد و آن هم در حالی که ما به مسابقه جامعه جهانی تلاش می کنیم که بر اساس توافق نشست ماه گذشته نمایندگان ویژه در دوحه تعامل و اعتماد عمیق‌تری با طالبان ایجاد کنیم.
نماینده چندین کشور عضو شورای امنیت نیز در مورد وضعیت بشری افغانستان سخنرانی کردند. نماینده چین در کنار اشاره به وضعیت زنان انتقاد کرد که چرا در قطعنامه به تحول مثبت حاکمیت طالبان اشاره نشده است و همچنین خواستار آزادی دارایی های مسدود شده افغانستان شد. نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت نقش یونما را در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تسهیل گفتگوهای سیاسی بین افغان‌ها مهم توصیف کرد. فرستاده امریکا به سازمان ملل متحد بر اهمیت از حقوق زنان در افغانستان و لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای این کشور بر اساس این قطعنامه تاکید کرد. نماینده روسیه گفت که باید به ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان افغان اولویت داده شود و همچنین افزود که ماموریت یونما باید بشردوستانه باشد نه سیاسی. نماینده کره جنوبی با آغاز سال آموزشی در افغانستان اشاره کرد و گفت که چند روز به شروع مکاتب باقی مانده است اما هنوز طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. در این نشست نصیر احمد فائق نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بود نیز سخنرانی کرد. آقای فائق گفت که ثبات افغانستان و مشارکت دوباره آن در جامعه جهانی به یک سیستم حکومتداری مشروع و فراگیر مبتنی بر عدالت، حاکمیت قانون و مطالبات مردم ضرورت دارد که پاسخگوی نگرانی ها و نیازمندی های افغان ها و جامعه بین‌المللی باشد. او پس از این نشست در گفتگو با رادیو آزادی ماموریت یونما را برای افغانستان مهم خواند.
نقش یونما در تحکیم صلح و ثبات دائمی در افغانستان، رساندن کمک های بشری، هماهنگی کمک ها و نظارت و گزارش دهی از تخطی های حقوق بشر و در مجموع کمک برای ایجاد یک دولت مشروع فراگیر مبتنی بر اراده مردم که در آن تمام شهروندان افغانستان حقوق و آزادی های اساسیشان و ویژه زنان و دختران تضمین شده باشه نقش اساسی و حیاتی دارد.
ماموریت یونما در افغانستان به طور رسمی در 28 ماه مارچ سال 2002 میلادی آغاز شد اما فعالیت های آن هر ساله بر اساس رای اعضای شورای امنیت تمدید می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
گروهی از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش سکی را در این ولایت دوباره زنده سازند. کلاب سکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارد. باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
3, 2, 1
در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بار دیگر مشغول سکی شدند. با امکانات کم و محدود که دارند می خواهند در تقویت این ورزش کار کنند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد. شاقا رضایی مربی سیکی در ولایت بامیان بود. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که به سیکی عشق و علاقه خیلی زیاد دارد.
اینا نخواستن که سپانسری کنه و تیم ما ملغا شد. تیم با ما بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه رو دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که امید تیم دوباره به یک نام دیگه با یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست بردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سرپای نگاه کنیم و همیشه ای را سرشکار کنیم.
سید اسمت‌الله ایدری کپیتان تیم سیکی زهاک نوین در ولایت بامیان است. او هم گفته که رنگ و رونق ورزش سیکی خیلی کمتر از گذشته شده است.
نسبت به سال گذشته اسکی کم رنگ شده. سال گذشته که بود امکانات هم بود اسکی داشت دیگه. فعلا که هست بچه‌ها یک اسکی در کفش نداره، کفش در اسکی نداره.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو. ایدری میگوید که کمبود بانوان در ورزش در افغانستان احساس می شود و نباید آنها محدود شوند. از علاقه جوانان به سکی در ولایت بامیان کاستن نشده. شمار از آنها میگویند اگر نتوانند کفش های ویژه و معیاری سکی را خریداری کنند، از چوب برایشان این گونه کفش ها می سازند و نمیگذارند که این ورزش به فراموشی سپرده شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسانها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جامعه امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباع افغانستان چیگونه آمده؟ و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباع افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند. و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اتباع افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود دارد. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباع افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباع افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباع افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنا درس نخوانند. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم اتباع افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونند که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام امانتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورند؟
به نظر شخصی من بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالب مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم بخصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشون چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستند، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانم‌ها و دختر خانم‌هایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که معارضی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم، و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شده با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همینجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخوانن که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دختران خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بی‌سواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای ادبای افغانستان چه مسئولیت هایی داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام ادبای افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه ادبای افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهره‌مند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل بر ادبای همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل بر مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان و در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازد.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفع می داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شود و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم، به مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین نظر سایید، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما رو آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگر هم طرح میکنم. بفرمایید خانم شریفه سحر.
تشکر نظر صاحب. شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که در سال خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همی آرزو برگشتیم. سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف، درس مخلص کردم، دیپلم خود گرفتم و بعد از او در کنار درس من کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد، از دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته حالت ما بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا این سال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل درجه ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد ایست که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کم اکی راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان، ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمکت روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خود مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلن مکتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساس کردم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده میشد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم. آدم تاثیر بگذاره و تغییرات بتونه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از اینکه آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من از افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه سلوژی کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودا. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر مد نظر میگیرن، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدام شما در پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردم، امتحان جواب دادم، کامیاب شدم و بعد خلاص همه چی رو فراموش کردم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست؟ برای از این که در اوج زیادتر به زور بازو، به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن، کوشش کنن یک چیز یاد میگیرن، اما در سیستم نمیتونن چیز یاد بگیرن. شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شد؟ مثلا در مملکت اسکندناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا صنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شبه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که من در افغانستان فکر میکنم که تهداف باید تغییر کنه. سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره. اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون. از کشور دیگه فرزندان ما که در این بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شدن، نظر بدن و سیستم را به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتانیم که حداقل اگر نمیتانیم که رقابت کنیم، حداقل بتانیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گپ شما درست است. در کشور سویدن تا سن 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا. ولی از سطح 4 و 5 باید کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چی است. و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه که من زندگی میکنم، مخالف هستن امرش. میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امور ترس امتحان را دلایشان در سنفای 4 و 5 و 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنفای بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنن که ژاپن تا سن 6 اصلا امتحان نیست و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب مکانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریق های گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و چیزها را سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود همون کودکان نسل های آینده بتانن که خیلی بیشتر رشد و رشد بکنن و شکوفا شون. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از اهداف کار شون و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه، اما استادی که درس میده، خود استاد پایه ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او به شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمونه و او رو تدریس بکنه؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درست‌تر و خوبتر دانش مایسا با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه بشن در طور درست مسئله خدمت شوند.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار را چگونه میبینین؟ تا چه حد موافق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبا کنترل به دست گرفتن طالبا، من همیشه دایی فکر بودم که دایی شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط اختر و زیختر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم. و می باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم‌ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف‌ها را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم‌ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه رو برای گذاشتیم که صنوف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم‌ها توانایی از این ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی رو یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 200 شاگرد 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن. و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین‌المللی TOEFL که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتوانند از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان TOEFL خیلی کمک میکنه به آنها که بتوانند درس های خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه که دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این عرصه مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تکنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم. و هدف ما اینه که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم، اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک سنف TOEFL به انجام برسانیم. دخترها فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان TOEFL دادن و فعلا هم بعضیشان به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان TOEFL باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بدن. سر از این موضوع هم شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این سهولت هم برشان داریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان TOEFL تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی TOEFL است که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی TOEFL دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیشرفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تونستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان فوری کرده که همگی میخواین نظر بدن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده، چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیمی دارن و چی کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از اون رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مرا چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال درشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. از خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را از دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانم ما در عموم، برای وطندارای ما، ولی علل خصوص برای خانم ما بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را از دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم، با همدیگه کمک کنیم، یک دیگه خود را ترک گردیست ما میایه، برای هم نوای خود، هموطنهای خود دریغ نبکنیم. با امید از اینکه یک روز بتانیم دوباره امون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دختران و زنان افغانستان ببینیم. تا او روز باید زندگی را به حساب امون قطره های امید یا امون جوانه های امید در دلهای خود ما و خانم ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یک دختر را برای من یک لینک فرستاد، گفته که دختران و خانم های تحصیل‌کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را نسبت بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، به دنبال یک راه، هر راه ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما امی فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این هم فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسا که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اون رو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از این خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام خانم ها یا وطنداران ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دارن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت میکنن و داده های خود و سیستم ها بتن. این چیزی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی داریم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخص های مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و یا فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنن که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد هرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بذاریم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرد، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم هست، یعنی بازم افغان ها کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تا چی حد آزادی است. خودت چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل، برای از ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با نامفکوره طرح شده. چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم؟ چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم؟ اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تعیین میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشنی. چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کاری که بخوای میتونه کنه، رعیت کار کرده نمیتونه چرا که دولت دولت است و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور ما مثلا در افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیلی بالا ندارن و متاسفانه بیسواد هستن میگن که دولت دولت است و رعیت رعیت است. این حق میتونه و نمی آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه. دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که در از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگر، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با اون حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینی که چقدر فرق هست با مردم تا چه حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از اون تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسونن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست داره و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد فلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن. به معنای واقعیش کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها فلان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، به حساب سری و سیر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کردن. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف و چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت، به خصوص در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و تا رو که میخواد او رو شکل بده. و این باور از او بالا گرفته، از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره فعلا متاسفانه بهتر شده.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین؟ اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایین.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر مفعالیت میکنم. طور میخواییم پیام خود بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتیم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برشان، همیشه مطالعات که داشتیم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم در این تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوار هستم که برشان این امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار تشکر شریفه سحر استاد آنلاین.
تشکر از شما.